أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ولله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم يلقى الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظره إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. عرض کردیم که بعضی از قواعد عامه رو مربوط به حوزه قضا و فقه القضا رو به اجمال بررسی میکنیم و در بررسی هر قاعده هم اول مراد از اون قاعده و احیانا وجه تسمیه آن، سپس مبانی و ادله آن، آنگاه قلمرو به کار کرده او و کارکردهای او رو در فقه القضا به تعبیری در حدی تطبیقات اون قاعده رو عرض خواهیم کرد. یکی از قواعد عامه و مهم میتواند حرمت و تحاکم الى من لا ينفع حکمه باشد. قبلا هم گفتیم بعضی از قواعد معنون نیستن به عنوان قاعده، ممکنه در قواعد فقهیه در کتابی که به این عنوان نوشته می شوند مورد بحث قرار نگرفته باشند. در نتیجه بعضی از این موارد ممکنه که به مثابه قاعده برای اولین بار لازم باشه مورد بحث قرار بگیره و مطرح بشه. از جمله از همین، شاید این بحث اصلش بحث میشه در فقه در بحث قضا، ولی به عنوان قاعده بحث نمیشه. و گفتیم قاعده هم حکم فرعی کلی است که قابلیت انطباق بر مصادیق رو دارد و جاهایی اگر نیاز به در واقع استدلال هست، نه به عنوان استنباط بلکه به عنوان تطبیق، به اونها میتوان تمسک کرد. و به نظر میرسه که حرمت تحاکم الا ما من لا ینفد حکمو میتواند قاعده قلمداد بشود. این خب میتواند دائره وسیعی رو شامل بشه و منظور از این قاعده عبارت است از هر آن کسی که فاقد شرایط قضا باشد و قهرن حکمش نافذ نیست مشمول این قاعده بشه. کسی که به هر جهتی حکمی که می کند نفوذ نداره، یا به اعتبار مثلا فرض و فرمید که حیث شرایط، اونجایی که از شرایط القاضی بحث می شود و بحث خواهیم کرد، فاقد است. فرض کنید قوه اجتهاد رو ندارد، عدالت رو ندارد، شرایط عامه رو نداره، عقل احیانا ذکورت اگر شرط باشد و امثال اینها رو فاقد است. یعنی اون کسی که فاقد شرایط قضاست فقط این حکم نیست که بگوییم مثلا او جائز نیست حکم بکند، یعنی تکلیف برای او ایجاد کنه. بگیم کسی که فاقد شرایط قضاست، صفات قاضی رو فاقد است، نباید حکم کند. اون یه وجه قضیه است. وجه دیگر قضیه این است که دیگران به او نباید مراجعه کنن، نباید تحاکم کنن، نرن نزاعات خودشون رو به او عرضه کنن، در محکمه که او احیانا نشسته است بهش رجوع کنن. فاقد صفات قاضی، اونچه که حسب آیات و روایات و در فقه مطرح شده، نافذ نیست حکمش، وقتی حکمش نافذ نیست جائز نیست کسی به حکم اون مراجعه کنه. البته اینجا ممکنه قاضی تحکیم استثناء بشه به تعبیری، یعنی قاضی تحکیم، در قاضی تحکیم کسی شرط نمی کنه شروط قاضی رو، صفات قاضی رو. در قاضی تحکیم کافیست که طرفین دعوا با هم تفاهم کنن، توافق کنن که اگر اون آقا نفر مورد انتخاب چیزی گفت، هر اون چه او گفت رو بپذیرند. در واقع طرفین رضا میدهند به داوری او. در این صورت لازم نیست اون مجتهد باشه و حتی ممکنه بگیم لازم نیست عادل باشه و تا چه رسد به سایر شرایط قضا. این ممکنه بگیم به تعبیری استثناست، مگر اون که ما من لا ینفع حکمه رو خیلی گسترده معنی کنیم. نافذ نیست نه به لحاظ شرعی نافذ نیست، بلکه طرفین نمیپذیرند. اینجا که نسبت به قاضی تحکیم تفاهم کردن، طرفین میپذیرند. یا این که بگیم قاضی تحکیم هر چند ممکن است بعضی اشکال کنند و اشکال کردند که آیا حکم قاضی تحکیم نافذ یعنی واجب الاطاعه است، اگر دو نفر تفاهم کردند فلانی هر چی گفت ما قبول داریم، بعد بهش مراجعه کردن او حکم کرد، بر این دو نفر واجب است گردن بنهند، تن در بدهند و بپذیرند داوری او رو، یا واجب نیست؟ بعضی گفتن نه واجب نیست، تفاهم دیگه این جنبه شرعی نداره، این یه امر عرفیست. خود دو طرف گفتن آقا بریم سراغ فلانی، اون آدم صاحب نظریه، اون آدم کارشناسیه، اون آدم منصفیه، اون آدم بیطرفیه، هر چی گفت هر دو قبول کنیم، قرار میگذارن میرن. بعد طرفی که ضرر میکنه در داوری او میگه نه خیر آقا این اشتباه کرد، نه قانع نمیشه، زیر بار نمیره، این شرعن اشکال داره. خب بحث کردن، بعضی گفتن نه خیر نافذه، شرعن باید تبعیت کنن، بعضی دیگر خلاف این رو گفتن و شاید حقم با اینها باشه. اینجور نیست که شرعن اگر تفاهم کردن هرچی او گفت باید بپذیرن. چرا شرعن نافذ نیست حکم او؟ به جهت این که اون چه که ما دلیل داریم بر نفوذ حکم، کسی است که به از سوی من له اهلیه به اصطلاح نیابتی و اذنی و کالتی دارد، یا منصوب از قبل اوست یا معزون از قبل اوست. ولی قاضی تحکیم که نه منصوب مثلا حق تعالی است، نبی و ولی است، و نه معزون از قبل اونهاست. معزون نیست چون شرایط قاضی رو نداره که خود به خود اذن قضاوت داشته باشه. منصوب نیست، هیچ دلیل نداریم که گفته باشد اگر دو نفر طرفین نظام مترافعین متداعیین متشاکیین آمدند روی نفر توافق کردن هر چی او بگوید بپذیریم، شرعاً حکم او نافذ باشد. نه، او ممکنه به خطا احیانا یا غرض حتی حکم کنه و لازم نیست کسی بپذیره. از این جهت ممکنه قاضی تحکیم در واقع بشود در جزء مصادیق من لا ینفع حکمه، یعنی نفوذ رو مشروعیت معنی کنیم، شرعی باشد و لازم باشد شرعا اطاعت و التزام به حکمه. پس بنابراین من لا ینفع حکمه یک وجهش، در واقع یک تفسیرش، یک بعد از ابعاد من لا ینفع، در واقع صفات القاضی است. اون چی که در منابع ما به عنوان صفات القاضی گفته شده، کسی که فاقد اون صفات است، چون این کسی حکمش نافذ نیست، فردی که مجتهد نیست، عادل نیست و کذا. حیث دیگر اینکه به هر حال ما قاضی قضاوت رو، این خودش البته یک اصل توضیح خواهیم داد، قبلا هم بحث کردیم که قضا منصب ولایی است، منصب حکومی است. این هم باز حیث دیگری از من لاینفذ حکمه قلم داد میشه. کسی منصوب از قبل شارع نیست، شارع او رو به اسم یا به وصف نصب نکرده است. خب چون کسی حکمش نافذ نیست، شأنیت چون چیزی رو ندارد، یه همچین فردی در واقع فاقد شأنیت قضاست. حسی دیگری که می شود مطرح کرد و در تفسیر و توضیح در واقع این عنوان، این که مراجعه به حکام جور و محاکم جور جایز نیست، شرعاً حکمونا نافذ نیست، حتی اگر حسب روایات و حتی فتاوا، حتی اگر او به حق هم قضاوت کند جایز نیست، چون قضای او، حکم او نافذ نیست شرعاً. ولذا حتی اگر به حق هم حکم کند حکمش نافذ نیست. اگر مدعی شکایت کرد و منکر رو محکوم کرد، آقای قاضی جور از قبل حاکم جور حکم به حقم کرد، واقعا این مال او بود، او هم حکم کرد که مال آقای مدعی است. هم در روایات داریم هم در فتاوا که این حق نداره بر اساس حکم او این به اصطلاح موضوع محل نزاع رو اخذ کنه و به اصطلاح ترتیب اثر بده. پس بنابراین این تعبیری که ما عرض میکنیم من لا ینفذ حکمه، ابعاد و اضلاع مختلفی میتونه داشته باشه. در خصوص وجه تسبیح هم چندان خب بحثی نیست، عنوان روشنه دیگه، یعنی خود حکم، خود این گزاره در واقع فقهی، چون ما قواعد فقهی گفتیم که احکام فرعی کلی هن، حکم فرعی هن، یک گزاره است، یک در واقع قضیه فرعیه شرعی است. عنوان این قاعده که ما داریم انتخاب میکنیم عرض میکنیم، این دقیقا حاکی از خود همون حکم است، یعنی وجه تسمیهش این است. این در واقع یک نکته. نکته دوم ادله و مبانیه. در خصوص مبانی ادله و بعد بر اساس اینکه مبانی و ادله یک قاعده چیست، گفتیم هویت معرفتی او رو بعد توضیح داد. عرض کردیم در یک تقسیم قواعد فقهیه یکی از اون پنج معیار یا پنج الگو رو که برای تقسیم ارائه کردیم، یکیش تقسیم حسب هویت معرفتی قواعد بود که آیا منشأ این قاعده کتاب است و سنت است، منشأ در واقع شرعی یا به تعبیری دقیق تر نقلی داره، قاعده نقلیه است، یا منشأش عقل است، یا منشأش عرف و عقلا است. و احیانا اگر کسی اعتماد کند به فطرت به مثابه منشأ و سرچشمه در واقع معرفت و به مثابه جزء منابع معرفت قلمداد کنه، آیا منشأ فطرت در چه قاعده فطری خواهد بود؟ علی حال حسب منشأ قاعده، دلیل قاعده، به لحاظ معرفت شناسی قواعد رو ما به چند دسته میتونیم تقسیم کنیم: قواعد فطریه، عقلیه، نقلیه و احیانا عقلاییه و عرفیه. این رو به تبع مبانی و ادله‌ای که برای اثبات قاعده مورد تمسک قرار میگیرد میتوان تشخیص داد و گفت که این در دسته کدوم در جز از اون به اصطلاح قواعد به لحاظ ماهیت معرفت شناختیش قرار میگیرد. به لحاظ مبادی، خب تعاریفی رو که اعاظم داشتند از قضا گفتیم، ولی نهایتا تعریفی رو خودمون عرض کردیم که تعریف مختار بود و تعریف مختار اقتضاء میکند همین قاعده رو، این تعریف مختار ما از قضا پشتیبانی میکند از این قاعده. و در تعریف مختار عرض کردیم که در واقع قضا به نحوی شأنیتی است برای تنفیذ منصب قضاء مثل ولایت قضایی. در حقیقت کار قاضی تنفیذ شأن ولایی است، ولایت قضایی است در حقیقت. اگر بنا باشد که تنفیذ الولایه فی مجال الحکم و انجازها باشد، در واقع موضوع قضا و تعریفی که به لحاظ فنی از قضا میتوان ارائه کرد، خب آیا میشود به کسی که اصولا فاقد نفاذ از حکمش به اون مراجعه که برای تحقق تنفیذ، فاقد الشیء هل یمکن ان یکون معطیه، میشود که بگیم آقا این آقا ذاتن خود به خود اولا و به ذات حکمش نافذ نیست، ولی جایزه بهش مراجعه کنیم که ثمری داره. حکمش نافذ نیست در حالی که قضا هم تنفیذ ولایت در مجال حکم و قطعی سازی حکم است. اگر این باشه مراجعه به او حداقل آن است که لغو است. تفاوت نمی کنه شما امری رو مراجعه کنید، مثلا فرض کنید که به یک انسان فاقد شرایط یا به دیوار. شما برید جلو دیوار، جلو مجسم وایسید، شکایت کنید، بگید آقای همچون مشکلی من دارم، از این آقا من شکایت دارم، چنین ظلمی به من کرده، تظلم ببرید پیش او و بگید او نظر بده مثلا، تا اینکه به فرد فاقد نفاذ مراجعه کنید، برای اینکه اگر هم او لب به سخن بگشاید و داوری بکند نافذ نیست، مثل سخن نگفتن است، لغو است. پس بنابراین ما تعریفی که از قضا ارائه میکنیم و اون موضوع قضایی که مطرح میکنیم، این به اصطلاح میتواند مبنا باشد، از جمله مبانی باشد برای این قاعده. در توضیح موقع گفته بودیم توضیح ان القضاء یستعمل فی معنیین مختلفین، قضا در دو معنای مختلف و متفاوت استعمال میشه، یه بار به معنای مصدری قضا یعنی فرایند دادرسی، انجام دادرسی، الاول به معناه المصدری که معنای عملیات القضا یا فعل القاضی و احیانا التحکیم اینها میشه. کاربرد دوم استعمال دوم کلمه قضا و ثانی به معناه الحاصل من المصدر، اونچه که نتیجه در واقع انجام عملیات قضاست و فرایند دادرسی است. ما یحصل من انجاز عملیت القضاء، اونچه که به دست میاد بعد از طی فرایند قضا، فرایند دادرسی. و به تعبیر دیگه المقضی به، همون حکم، اونچه که به او قضاوت میشود و خود کلمه حکم، این میشه حاصل مصدر. یا به معنای مصدری یعنی اشاره میکنیم به فرایند دادرسی، یا به معنای حاصل مصدر یعنی آنچه که از انجام عملیت القضاء حاصل می شود، الحکم المقضی به، به یکی از این دو معنا. در اینجا گفتیم مراد اون اولی است، در واقع المقضی به یه فصلی از فصول باب قضا است. ما چیزی حدود 30 فصل گفتیم در ساختار فقه القضا می گنجد، به اضافه فصولی که در فنون در واقع پنجم ششم هفتمی که از هفت فن غذا عرض کردیم اونجا مطرح میشه. ملاحل غذا، آداب الغذا، اخلاق الغذا، اونا خودشون فصولی دارن و بیش از ده فصل ممکنه بشن و در مجموع گفتیم حدود 40 فصل در فقه الغذا قابل تر هست. یکیش فصلی است که راجع مغزیون به بحث خواهد شد. این غذا نیست و مراد از غذا در اینجا این نیست. آنچه مراد از غذاست فرایندادرسی است. ما در واقع وقتی میگیم فقه الغذا یعنی فقه فرایندادرسی. پس ما تعریف از غذا هم باید بکنیم، همین رو باید بگیم. اگر این تعریف رو بخوایم بگیم آقا غایتش و موضوعش چیست، میشود تنفیذ ولایت القضائیه، تنفیذ ولایت القضائیه. در نتیجه از کردیم تعریف غذا این میشود و هو عبارتون ان تنفیذ الولایه فی مجال الحکم انجازها من قبل من هو اهل لذلک اصالتا او نیابتا استیفاء لحقوق المستحقین و اقامتا للقسط و الامر فی المجتمع. اینطور تعریف کردیم، گفتیم قضا عبارت است جاری ساختن و اجرا کردن و اعمال ولایت در قلمرو حکم و قطعی سازی در واقع ولایت. ولیکن این تنفیذ و تطبیق و اجرا نمیتواند قطره باشد، منشأ میخواهد، منشأ شریعت میخواهد. من قبل من هو اهل لذلک، تنفیذ و تطبیق از قبل کسی که اهلیت این رو دارد. حالا یا اصالتا اهلیت دارد مثل نبی و ولی که اصالتا اهلیت دارد و نبی و ولی حضرت صادق سلام علیه میفرماید که جعلته علیکم حاکما. پس بنابراین در واقع خود یه وقت از صادق سلام علیه حکم میفرماید، تنفیذ ولایت مجال حکم میکند، اعمال میکند ولایت قضایی را، این میشه اصالتا. یه بار دیگه کسی از قبل او نیابتا معزون است از سوی او. حضرت فرمودن این شرایط قاضی، مثل همین روایت شرایط قاضی رو فرمودن. در اینجا کسی که واجد شرایط قاضی است میشود قاضی معزوم. یک بار دیگه به اصطلاح ببخشید صفات رو دارد میشود قاضی منصوب. یک بار به اسم فردی منصوب شده، پرسیدن آقا ما به کی مراجعه کنیم، فرمودن تو فلان شهر به فلان کس مراجعه کنید. یه بار دیگه هم در واقع قاضی معزوم به اعتبار اینکه به نیابت گفته شده به اصطلاح قضاوت کنه، احیانا اجتهاد نداره ولی قاضی اصل به او توکیل کرده که نسبت به این مورد قضاوت کن. علی حال باید من قبل من له اهلیت ذاتی باشد یا نیابی. من قبل من هو اهل لذلك اصالتا او نیابتا، با این غرض هم محقق شود استیفاء حقوق المستحقین و اقامتا للقسط والامن فی المجتمع. خب یک توضیح پس این شد برای این قاعده که ما اصولا وقتی قضا را تعریف میکنیم، اگر اصل این تعریف رو پذیرفتیم، این اقتضاء میکند که تحاکم به من لا ینفع حکمه جائز نباشد و این قاعده حرمت رو اثبات کند. مطلب دوم که البته ذیل همین است ولی مستقل میتواند مورد توسط قرار بگیر از جنس مبادی است، قبلا هم در اعداد مبادی رو مطرح کردیم، این که اصلا منصب القضا منصب ولاییه. مگه میشه هر کسی از راه برسه در دکت القضا بنشینه و تکه بر دکه بکنه و هر کی هم مراجعه کنه حکم کنه؟ مگه ممکنه؟ این از شؤون ولایی است، جزئی از ولایت است و هر کسی که واجد ولایت نیست و در نتیجه حکمش نافذ نیست، در نتیجه اگر بر اساس حکم و عمل کنیم جائز نیست و حرام است. ولذا اصل و ولایت منصب القضا و حکومیته در واقع و حکومیته، این در واقع میتونه به عنوان مبنا کمک کنه برای تثبیت این قاعده. ادلش هم بحث کردیم و تدل علیه الآیات و روایات و یک حضیرتون که قبلا اینو بحث کردیم اخبار متعددی که در این زمینه هست و از نو تکرار نمی کنیم. حالا تیمونن امروز اول جلسه حدیث نخوندیم، این رو بخوانیم. و منها مقبولت عمر بن حنظله عن ابی عبدالله علیه السلام فإن فیها ینظران من کان منهم من قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. این شرایط قاضی رو فرمودن. این در واقع قاضی است که داره از قبل من له الاهلیه، من له الولایه ذاتن داره منصوب می شود و حضرتان تصریح می فرموید فلیوضو به حکمن فینی قد جعلته حاکما، من او را حاکم قرار دادم، یعنی منصوب است، این قاضی منصوب است. اصفت که این حال اجمالا از باید تحرک کندیم. روایت و آیات متعددی رو هم در اینجا مطرح کرده بودیم، اصفت که همه رو عبور میکنیم. یک اصل دیگه که از در مبانی خوانده بودیم، اصل لزوم احتکام، لزوم الاحتکام لاحکام الله تعالی. این البته خودش میتواند بعد ممکنه بحث کنیم به مسابق قاعده فقهی هم قلمداد بشود. اینکه وقتی به محکمه مراجعه کردیم، مؤمن مسلم وقتی به محکمه مراجعه کرد و حاکم شرع بود، حاکم مشروع بود، حکومتش، حاکمیتش، ولایت قضاییش مشروع بود، او حکم کرد، مؤمن برش واجب است احتکام کند، یعنی حکم رو بپذیرد، تن در بدهد با حکم. خب این مفهوم مخالف میتونه داشته باشه آنگاه که به کسی مراجعه شود به خطا یا به جبر، به اکراه در یک جامعه غیر دینی در دارالکفر، کسی شکایت کنه، کسی رو به اجبار به محکمه ببره، محاکمه بشه، حکم علیه صادر شه که نابحق است. این اولا تا جایی که میتواند باید مقاومت کند و به محکمه نرود. اگر به محکمه رفت، حکم شد، حکم خلاف بود، دست کم میتواند مقاومت کند، میتواند به اصطلاح تحاشی کند و بسا بتواند تقاص کند. اگر به اجبار از او گرفتند، او در فرصتی توانست از طرف مقابل مال خودش رو به نحوی از آنها پس بگیره. خب لزوم احتکام در قبال احکام الله اگر مفهوم گیری بتونیم بکنیم، در مقابلش کسانی که حکم به حکم الهی نمی کنند، مراجعه به اونها جائز نیست و مراجعه به اونها نافذ نیست و عمل حسب داوری که اونها میکنن قهرن محرم خواهد بود و میتواند مؤید در حقیقت این قاعده باشد. حالا ممکنه اضافه بر این اضافه بر این مبانی و مبادی به ادله یا مستقیما به برای اثبات این قاعده بتونیم توسل کنیم، که چون که داریم اخبار متعددی داریم که منع میکند، تحریم میکند به اصطلاح، و بر صراحت دارد بر حرمت تحاکم به جور، تحاکم به افراد فاقد در واقع صفات و صلاحیت های قضا و امثال اینها. به اونها میتوان تمسک کرد که انشاءالله در جلسه بعد ممکنه به اونها هم پردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.